ساعت 12 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در ایران نیمه شب فرا رسیده. از اینکه در این پاسی از شب گذشته هم همچنان همراه هستید با ما با رادیو فردا سپاسگزارم. خوش آمدید به یک مجله نیمه شب دیگر. این اولین ثانیه های روز تازه است. یک شنبه 14 مرداد ماه 1392، ششم ماه اکتبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضری‌دری هستم و همراه با تیم نیمه شب تحریری رادیو فردا سلام میکنم به شما. در این مجله هم مثل همه مجله های نیمه شب دیگر تلاشمون این هست که به روزتون کنیم با آخرین گزارش ها، گفتگو، خبر و تحلیل های خبری از ایران و سراسر جهان. در این مجله نیمه شب ما رو همراهی میکنه سام خاکزاد در اتاق فرمان و در استودیوی خبر کنار من مینا بهارمست هست با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که یک مجله نیمه شب دیگر رو هم یک دقیقه از نیمه شب گذشته شروع بکنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی خواهید شنید. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، باراک اوباما میگوید بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در مصاحبه با آسوشیتد پرس افزود که این برآورد در واقع احتمالاً محافظه‌کارانه‌تر از تخمین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای جدید ظرف چند هفته توانایی غنی‌سازی اورانیوم به اندازه کافی برای ساخت بمب هسته‌ای را خواهد داشت. او همچنین سیاست تعامل حسن روحانی را فریبکاری توصیف کرد. باراک اوباما روز شنبه گفت با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل و کمک‌هایش به حزب الله و حماس، تردید اسرائیل را درک می‌کند و همچنین می‌داند که حسن روحانی تصمیم گیرنده نهایی نیست، اما معتقد است که باید او را آزمود تا معلوم شود که به گفته‌هایش عمل می‌کند یا نه. اوباما افزود که آمریکا به یک معامله بد با ایران تن نخواهد داد، اما حل این مسئله از طریق دیپلماتیک به نفع اسرائیل نیز است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به شبکه خبری CNN گفته است که انتظار دارد باراک اوباما به تصمیم خود برای تعامل با ایران بر اساس احترام و اعتماد متقابل پایبند باشد. محمد جواد ظریف افزوده است که لحن سخنان تازه اوباما درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بی احترامی به مردم ایران و مایوس کننده بوده است. باراک اوباما هفته گذشته پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌خواهد به دیپلماسی فرصت دهد، اما هیچ گزینه‌ای از جمله نظامی را رد نمی‌کند. 5 روز پس از تعطیل شدن ادارات و نهادهای دولتی آمریکا، مجلس نمایندگان طرح پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت را تصویب کرد. مطابق مصوبه حقوق حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت که ناچار شدند در خانه بمانند پس از بازگشایی ادارات و بخش‌های دولتی پرداخت می‌شود. این طرح اکنون برای تصویب مجلس سنا می‌رود و کاخ سفید گفته است که رئیس جمهوری آن را امضا خواهد کرد. اختلافات مجلس سنا با اکثریت دموکرات و مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه بر سر طرح بیمه اجتماعی دولت اوباما مانع از تصویب به موقع بودجه امسال و در نتیجه تعطیل شدن بخش‌های زیادی از امور دولتی به جز خدمات اضطراری شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر دفاع آمریکا قصد دارد از اکثر کارکنان غیر نظامی این وزارتخانه بخواهد در سر کار خود حاضر شوند. حزب حاکم اسلام‌گرای تونس از نهضت موافقت کرده است در آخر اکتبر 25 روز دیگر از قدرت کناره‌گیری کند. راشد الغنوشی نخست وزیر و رهبر حزب النهضت و مخالفان روز شنبه پس از هفته‌ها گفتگو به توافق رسیدند که با کناره‌گیری آقای غنوشی نخست وزیری مستقل در طی یک هفته منصوب شود و او در ظرف 2 هفته کابینه‌ای را تشکیل دهد. همچنین تدوین قانون اساسی جدید در مدت 4 هفته و تعیین زمان انتخابات عمومی بعد از آن پیش بینی شده است. حزب سکولار متحد النهضه کنگره برای جمهوری از امضای توافق خودداری کرده است. دولت اسلامگرای تونس 2 سال پیش در انتخابات عمومی به قدرت رسید، اما بدتر شدن وضع اقتصادی و بالا گرفتن اختلافات با مخالفان به ویژه بعد از قتل 2 سیاستمدار سکولار سبب شد تا معترضین در تظاهراتی بزرگ خواستار استعفای دولت شوند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبری خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم که در مجله نیمه شب امشب چه خبر هست. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. بالاخره ایران تا دستیابی به سلاح هسته‌ای چقدر فاصله زمانی دارد؟ آنطور که آمریکا میگوید یک سال، یا آنطور که اسرائیل میگوید تنها 6 ماه. قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران، انگیزه های قتل نامعلوم. در روز پس از سفر خبرساز رئیس جمهوری ایران به نیویورک، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره این سفر اظهار نظر کرده. طرح تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا، موضوعی که این روزها رسانه های ایران به آن پرداختند. بسیاری از مردم به رفع تحریم های بین المللی علیه ایران و حل مشکلات اقتصادی امیدوارند. در این فضا اما وزیر اقتصاد دولت 11 میگوید مشکلات با رفع تحریم ها هم حل نخواهد شد. 00420221122121 با ما تماس بگیرید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، آماده دریافت نگاه ها، دیدگاه ها و نظر و انتقاد شما هستیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید برآوردهای سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که ایران یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. گزارش حسین قویمی را در این زمینه بشنویم.
باراک اوباما در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس و در پاسخ به پرسشی در خصوص تخمینهای اطلاعاتی درباره فاصله ایران تا دستیابی به سلاح هسته‌ای گفته است: برآوردهای ما همچنان این است که ایران با ساخت سلاح هسته‌ای یک سال یا بیشتر فاصله دارد. به گفته او، در حقیقت تخمین ما در این باره محافظه‌کارانه تر از برآوردهای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل است. باراک اوباما در این گفتگو که روز شنبه منتشر شد تصریح کرده است که جامعه بین‌المللی باید جدی بودن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را بیازماید و ببیند که آیا او در خصوص حل برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی جدی است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا گفته است با این حال واشنگتن به گفته او به یک معامله بد با تهران تن نخواهد داد. طی 2 هفته اخیر تحولات بسیار مهمی در روابط تیره آمریکا و ایران ظرف 34 سال گذشته رخ داده است. در جریان نخستین سفر رئیس دولت 11 به نیویورک و حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، حسن روحانی در روز 5 مهر ماه با باراک اوباما به صورت تلفنی و به مدت 15 دقیقه صحبت کرد. پیش از آن و در روز 5 شنبه نیز جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست گروه 5+1 در نیویورک دیدار کرده بود. حسن روحانی در جریان سفر خود به نیویورک گفته بود که تهران مایل است تا پرونده اتمی ایران را ظرف 3 تا 6 ماه حل و فصل کند و به موازات آن باید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران برداشته شود. این در حالی است که روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به رویکرد دیپلماتیک دولت 11 در نیویورک گفت که از اقدامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می کند، اما برخی از این اقدامات هم به گفته او به جا نبود.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که می شنیدید. اما حدود 10 روز پس از حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رویدادهای دیپلماتیک از جمله گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما، حالا رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظر کرده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در جمع شماری از فرماندهان و دانشجویان دانشگاه های ارتش گفت او از دیپلماسی دولت حسن روحانی حمایت می کند و به تلاش های دیپلماتیک اهمیت می دهد، اما به نظر او برخی اتفاقات در سفر نیویورک که وی از آن نام نبرد پیش آمد که به جا نبوده است. آقای خامنه ای از جمله گفت:
با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم، ما به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت میدیم و از اونچه که دولت ما انجام میدهد، چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه می‌کنند حمایت می‌کنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
این نخستین اظهار نظر علنی آقای خامنه‌ای درباره تحولات اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که پس از دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور صورت می‌گیرد. پیش از این گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه تندروی کیهان روبرو شده بود، دو چهره‌ای که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. اولین پرسشی که گفته‌های آقای خامنه‌ای مطرح می‌کند این است که انگیزه آقای خامنه‌ای از گفتن این مطالب چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به نظر میرسه اظهارات آقای خامنه ای دو انگیزه اصلی رو دنبال میکنه. در بعد خارجی آقای خامنه ای نگران این هست که امتیازاتی که به دولت آقای روحانی داده برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده باعث بشه جهان غرب تصور کنه که ایران در موضع مطلقاً ضعف قرار داره و برای همون امتیازات بیشتری رو بخواد. آقای خامنه ای با این بیاناتش، با این مواضعش سعی میکنه به طرف آمریکایی و به طرف های غربی نشون بده که خیر، رهبری جمهوری اسلامی همچنان بر مواضعش ایستاده است و اگر میخوان با ایران به توافق برسند باید در یک مذاکره برد برد به قول آقای روحانی شرکت کنند و امتیازاتی هم به جمهوری اسلامی ایران بدن که چشمگیر باشه. در بعد دوم آقای خامنه ای گوشه چشمی هم به مخالفان مذاکره با آمریکا نشون میده. بخش اعظم مخالفان مذاکرات با آمریکا از جمله ائمه جماعات، از جمله گروه‌های تندرو در مواضع سه روز اخیرشون نشون دادند که دستوری از بیت رهبری دریافت کردند و بر اون مبنا در واقع از دولت آقای روحانی دفاع کردند، اما هستند هنوز مخالفانی که معتقد به کشف نظر باطنی آیت الله خامنه‌ای به عبارت خودشون هستند و آقای خامنه‌ای از این زاویه سعی می‌کنه اون گروه‌ها رو هم از خودش راضی نگه داره تا در روز مبادا اگر جهان غرب با ایران به توافق نرسید یا تهران نتونست با واشنگتن به توافق برسه، آقای خامنه‌ای بتونه بگه که من قبلا چنین هشداری رو داده بودم.
اما آیا باید این گفته‌ها را به عنوان سنگ اندازی در راه تلاش‌های دیپلماتیک حسن روحانی ارزیابی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد:
مطلقاً معتقد نیستم که این گفته‌ها سنگ اندازی در راه تلاش‌های دولته. یادتون باشه این آقای خامنه‌ای همان رهبری جمهوری اسلامی است که چند سال قبل به صراحت گفت که من به دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان دولت‌های خاتمی و هاشمی اعتماد نداشتم، اما به مذاکره کنندگان دولت احمدی نژاد اعتماد دارم. امروز برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای تأکید می‌کنه که به دولت و مذاکره کنندگانش اطمینان داره و ایمان داره و اونها رو قبول داره. به صراحت این کلمات رو استفاده کرده. بنابراین هم کردیت بسیار مثبتی برای دولت هست و هم یک شرایط بین سفید و سیاه رو فراهم میکنه که امکان مانور سیاسی رو برای رهبری عالی در واقع نظام جمهوری اسلامی در مقاطع بحرانی فراهم میکنه.
همزمان با گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز شنبه منتشر شد گفت ایران هنوز یک سال تا توانمند شدن برای ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در این مصاحبه نسبت به موفقیت دیپلماسی میان دولت آمریکا و دولت حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده است، اما گفته است که آمریکا توافق بد درباره برنامه هسته ایران را نخواهد پذیرفت. آقای اوباما در این مصاحبه درباره گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای خود با رئیس جمهوری ایران میگوید آقای روحانی تاکنون حرف‌های به حقی زده است، اما مسئله این است که آقای روحانی تنها تصمیم گیرنده و یا تصمیم گیرنده نهایی در جمهوری اسلامی نیست.
همکارم فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. 14 دقیقه گذشته از نیمه شب، اجازه بدید که بریم با هم و تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که آماده پخش است بشنویم.
این برنامه که الان سپاه اومده توی مملکت و داره میگه که چرا میخواید با امریکا رابطه برقرار کنید و این کار به نفع ما نیست که این رابطه با امریکا برقرار بشه، این از سیاست های شخصی خود آقای خامنه ایه.
آقای روحانی میگه که من اختیار تام دارم برای مذاکرات اتمی، در حالی که اگر اینطوره پس چرا وقتی که ایشون میاد با لنگ کفش ازش استقبال میکنن طرفدارای ولی فقیه، یا اینکه سردار جعفری فرمانده سپاه میگه که نباید آقای روحانی تلفنی صحبت میکرد با آقای اوباما؟ پس این دو دستگی ها و دو حرفی ها چیه؟
سپاه پاسداران منافعش به خطر میفته که میخواد روابط آمریکا نشه. اگه من که خیلی هم خوبه روابط و رهبرم که دستور بده به سپاه که دخالت نکن.
آقای خامنه ای، فرمایشات فرمانده پاسداران که تماس آقای روحانی و اوباما را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است دخالت در سیاست نمیدانید؟ فراموش کرده اید چند روز قبل خواسته بودید پاسداران در سیاست دخالت نکنند؟ احساس نمی کنید شما را تحقیر کردن؟
آقای خامنه ای، از نون اشکله بچه‌ام تو دهنت من شارژ گرفتم تا به گوشت برسونم که به خدا قسم از وضع ما خیلی خرابه، به فکر ما باشید.
به نظر من به عنوان ایرانی که در حال حاضر در ایران زندگی میکنم، علت تداوم این خشونتی که این حکومت داره این هستش که الان مردم دو دستن، یا به خاطر اینکه حقوقشون قطع نشه معیشتشون وصله ساکتن و ناراضین اکثریت هستن، و یه عده اقلیتی هم که مثل نیروهای سپاه و بسیج و اینها که در واقع از نظر عقیدتی و فکری و هم از نظر مالی دارن از طریق این رژیم ساپورت میشن.
آقای فارس نیوز، مگه در شعارتون نمیگین انرژی هسته‌ای حق مسلم مردمه؟ چرا میترسید از مردم همه پرسی بشه؟ خب مردم باید به حق مسلمشون بتونن تصمیم بگیرن، رأی بدن. پس شعارتون هم به حرفاتون نمیخوره، به عملتون نمیخوره. پس شعارتون هم فقط یه شعاره، چون اگه حق مسلم مردمه دیگه ترسی نداری نباید داشته باشین از یه رفراندوم یا همه پرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیامدهای سفر حسن روحانی به آمریکا و تماس تلفنی تاریخی میان او و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رفته رفته به اشکال مختلف در حال آشکار شدن است، از جمله طرح تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا که پس از نشست آقای روحانی با نمایندگان مجلس در هفته گذشته کلیدش در رسانه‌های داخلی ایران زده شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم نوشین سید حسینی آماده پخش کرده.
طرحی که حسن روحانی به گفته برخی نمایندگان مجلس به شوخی در مجلس مطرح کرده، حالا به صحبت‌های جدی منجر شده است. طرح تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا. حسن روحانی که سفرش به آمریکا و گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های بسیاری را در داخل ایران برانگیخت، پس از بازگشت به ایران هفته گذشته برای آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جریان جزئیات سفرش قرار دهد با آنها دیدار کرد، و بعد از همین نشست روز سه‌شنبه آقای روحانی و مجلسیان بود که بحث شکل‌گیری گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا به رسانه‌های داخلی درس کرد. آنطور که عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است، حسن روحانی در بخشی از سخنانش به دیدار دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا با او و تلاش آنها برای دفاع از حقوق ایران در کنگره آمریکا اشاره کرده، و پس از آن هم به شوخی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است حالا دیگر اینجا می طلبد که شما در قالب گروه دوستی پارلمانی فعال شوید، موضوعی که فارغ از لحن گویندهش موجب شده رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نسبت به آن موضع گیری کنند. از جمله روزنامه همشهری روز شنبه در گزارشی سخنان برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره را بازتاب داده و آن را نشانه ای از چراغ سبز مجلس ایران به تشکیل گروه دوستی پارلمانی با آمریکا دانسته است. به گزارش همشهری، همان 131 نماینده کنگره آمریکا که در نامه‌ای به باراک اوباما پیشتر از او خواسته بودند برای رفع اختلافات میان ایران و آمریکا و به ویژه حل مناقشه هسته‌ای وارد مذاکره با حسن روحانی شود، اکنون ارتباط با نمایندگان مجلس ایران، آن هم در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی، را کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند. همزمان با این گزارش روزنامه همشهری، عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی دوستی پارلمانی ایران و انگلیس هم گفته است اگر روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و آمریکا استمرار پیدا کند، شکلگیری گروه دوستی پارلمانی این دو کشور جزو الزامات خواهد بود. از سوی دیگر حسین صبحانی نیا عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش شرط تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا را برقراری رابطه سیاسی دانسته است. لحن حسن روحانی در تشویق نمایندگان مجلس ایران به فعالیت پارلمانی در قبال آمریکا چه شوخی باشد و چه جدی، واکنش نمایندگان و رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که آنها به طور جدی آمادند درباره این موضوع به بحث بپردازند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان همراه هستید با مجله مجله نیمه شب رادیو فردا. من چون تهیه کننده مجله جامعه هم هستم، یادآوری از مجله جامعه کردم. در اینجا ساعت 12:21 شب هست، نیمه شب هست در تهران. اما در حالی که چه در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی و چه در چارچوب سیاست‌های دو ماه گذشته حسن روحانی از لغو تحریم‌ها به عنوان یکی از شاه کلیدهای حل بحران اقتصادی در ایران نام برده شده، علی طیب نیا که وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت هست روز شنبه اعلام کرده است که گشایش مشکلات با رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت خیال باطلی است، چرا که رفع تحریم‌ها اقدامات بلند مدتی را می‌طلبد. فریدون زرنگار به جزئیات بیشتر در این باره پرداخته که با هم می‌شنویم.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بانک ملی ایران گفت حل مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلند مدتی را می‌طلبد. از سارا بازوبندی پژوهشگر و تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن پرسیدم دلیل طرح این مسئله از سوی آقای طیب نیا چه می‌تواند باشد؟
به نظر میرسه که سیاست دولت در خصوص اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی کلن یک تغییر اساسی داشته به نسبت اونچه که 8 گذشته بوده. یعنی الان برای اولین بار دولت شروع کرده که اولا اذعان کنه که یک بیمیلی طراحی شده و برنامه ریز شده‌ای برای اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی بوده در ساختار دولت، و اینکه کاملا یک روند متفاوتی رو در پیش بگیره، به این ترتیب که شروع کنن اطلاعات ارقام نسبتا واقع بینانه تری در مورد تورم، در مورد نرخ بیکاری و غیره اعلام کنن. خب این یه بخش اصلی از قضیه هست که خب این تغییر سیاست دولت در به اصطلاح رو راست بودن با مردم و در اینکه به حال مشکلات اقتصادی رو به جای اینکه ازش فرار بکنن یا اطلاعات غلط در اختیار مردم قرار داده بشه، اون چه که به حال واقعا در اتفاق میفته در اختیار مردم قرار داده بشه. مسئله بعدی اینه که خب به هر حال دولت، یعنی اون شخصیت هایی که الان توی نهادهای اقتصادی دولت هستن، به هر حال قبلا دور بودند از واقعیت بسیاری از مسائل و بسیاری از حساب و کتاب های دولت شاید اطلاع دقیق نداشتن، و این چند ماه گذشته تقریبا از مرداد ماه که دولت جدید مستقر شده، به حال فرصتی بوده برای نهادهای اقتصادی که با حساب کتاب‌های دولت قبلی خودش را بیشتر آشنا کنه و یک نظر واقع بینانه تر و یک برآورد واقع بینانه تر از اونچه که واقعیت مشکلات اقتصادی کشور هست به دست بیارن و خب به هر حال در اختیار مردم هم قرار بدن.
آقای طیب نیا همچنین با اشاره به نرخ تورم 40% میگوید در 40 گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است، زیرا تورم در طول این مدت به طور متوسط بیش از نرخ سود بوده است. به گفته وزیر اقتصاد انگیزه برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کاهش یافته است که علت اصلی آن بیشتر بودن نرخ تورم در مقایسه با نرخ سود بانکی است. چگونه ما میتوان نرخ سود را چنان تایید کرد که سپرده‌گذاری سرمایه‌داران خرد جذاب شود؟ سارا بازوبندی.
من مسئله نرخ یکی از چالش‌های بزرگی هست که بانک مرکزی باهاش دست به گریبانه. یعنی از یک طرف دولت اگر بخواد که نرخ بهره بانکی رو بالا ببره، سرمایه گذاری در واحدهای تولید که اون به هر حال یکی از اولویت‌های رشد اقتصادی اگر بخوایم بگیم برای دولت خواهد بود. حالا ولی مشکل اینجاست که اگر نرخ بهره بالا بره و متناسب باشه با نرخ تورم، که بخواد نرخ بهره رو دولت برسونه به 40% که همون تورمی است که الان دولت اعلام میکنه، مردم بیشتر تشویق میشن که بیان دارایی هاشون رو نقد کنن و به ریال تبدیل کنن و داخل بانک ها بزنن و بخوان از این سودها استفاده کنن. منتها مشکل اساسی اینه که وقتی نرخ بهره میاد پایین، ریسک دیگه ای که وجود داره اینه که مردم بازم به جای اینکه اون صاحبان سرمایه به جای اینکه وارد بخش تولیدی بخش خصوصی بشن این پول ها، میان تبدیل میشن به سهام، میان تبدیل میشن به املاک و از اون طرف دوباره شما یک افزایش قیمت چشمگیری، یعنی یک حباب مجازی قیمت در بازار مسکن مثلا و در بازار املاک دوباره مشاهده خواهید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به حجم نقدینگی گفت تناقضی که در اقتصاد ایران با آن روبرو هستیم این است که در حالی که حجم نقدینگی به حدود 500,000 میلیارد تومان رسیده است، اما 68% بنگاه‌های اقتصادی کشور مشکل کمبود سرمایه در گردش دارند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. یادآوری میکنم بهتون که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر این که شنونده رادیو فردا هستید، ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم پیگیری بکنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید سر بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید و اونجا در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید مشارکت بکنید در بحث‌هایی که به حال در مورد خبرهای روز در جریان هست در این صفحه، یا میتونید خبرها رو مستقیما از طریق صفحه فیسبوک ما پیگیری کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پس از انتشار اخبار ضد و نقیض در چند روز گذشته به خبرگزاری دانشجویان ایران، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه قتل مشتبه احمدی از اعضای سپاه پاسداران را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را در حال حاضر نامعلوم دانست. بشنویم جزئیات بیشتر را از اله روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت یکی از برادران سپاه به قتل رسیده است، اما علت و انگیزه آن در حال پیگیری است و ما موضوع را به حفاظت اطلاعات سپاه واگذار کرده ایم تا با همکاری پلیس آگاهی علل و انگیزه های آن مشخص شود. پیش از این سخنگوی سپاه پاسداران نیز تاکید کرده بود که علت مرگ مجتبی احمدی ترور نبوده، اما او در این حال از بکار بردن واژه قتل درباره این رخداد نیز خودداری کرده بود. ماجرای قتل مجتبی احمدی وقتی ابعاد گسترده یافت که نشریه بریتانیایی تلگراف او را به عنوان فرمانده ارتش آزاد سایبری ایران معرفی کرد. این نشریه سپس قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در سالهای اخیر پیوند داد. ترورهایی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در آن نقش داشته است. اما درباره منصب و موقعیت شغلی مجتبی احمدی در سپاه پاسداران روایات مختلفی وجود دارد. وبسایت خبری البرز که نخستین منبع این خبر است، از میم الف به عنوان یکی از ماموران زبده سپاه نام برد که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرد. خبرگزاری تسنیم نیز او را مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج دانست و در نهایت هم گزارش نشریه تلگراف بود که به ماجرا بعد ویژه‌ای بخشید. با این حال مقامات ایران تا کنون از توضیح درباره منصب مجتبی احمدی خودداری کرده و حتی به نام او نیز اشاره‌ای نداشتند. بیانیه‌ای که سپاه پاسداران استان البرز در این باره منتشر کرده است تنها میگوید که حادثه‌ای ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی رخ داده است. سخنگوی سپاه نیز صرفاً او را یکی از اعضای سپاه کرج معرفی کرد و روز شنبه نیز فرمانده نیروی انتظامی ایران از او تنها به عنوان یکی از برادران سپاه نام برد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از نیمه شب به رادیو فردا گوش میکنید. همراه هستید با مجله نیمه شب ما در اولین دقایق یک شنبه 14 مهر ماه 1392 ششم ماه اکتبر از تقویم میلادی. با هم وارد بخش دوم مجله نیمه شب امشب شدیم و همکارم مینا بهارمست هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که مروری بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و این برنامه رو با هم ادامه میدیم. خانم بهارمست،
با سلام دوباره به همه شما شنوندگان عزیز. وزارت کشور مصر به اخوان المسلمین در مورد برگزاری تظاهرات خشونت‌آمیز در روز یکشنبه هشدار داد. هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده قصد دارند روز یکشنبه در مراسم سالگرد حمله ارتش مصر به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا در جنگ 1973 تظاهرات کنند. دولت مصر با هشدار درباره بروز خشونت تدابیر امنیتی را در شهرها و ساختمان‌های استراتژیک تشدید کرده است. روز شنبه صدها تن از هواداران اخوان المسلمین کوشیدند خود را به مسجد رابال ادویه در شمال شرق قاهره برسانند، اما نیروهای امنیتی مانع شدند. روز جمعه در درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران اخوان المسلمین در قاهره و برخی نقاط دیگر 4 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل حمایت می‌کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به جا نبود. آیت الله خامنه‌ای گفت که با آمریکا به عنوان شریک برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خودبرتربین، غیر منطقی و عهدشکن نامید. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که به هیئت دیپلماسی دولت عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه صهیونیسم بین‌المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه را بر اساس آمار بانک مرکزی 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای طیب نیا گفته است که حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه در پایان شهریور ماه حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده و رشد نقدینگی را منشأ تشدید تورم دانسته است. وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است که از 100 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی چاپ و منتشر کرده، 48 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر تعلق گرفته است و این گونه طرح‌ها خود از عوامل افزایش شدید نقدینگی و باعث رشد نرخ تورم شده است. و به گزارش خبرگزاری های ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را نامعلوم دانست. آقای احمدی مقدم گفت یکی از برادران سپاه به قتل رسیده، اما علت و انگیزه آن در حال پیگیری است و نیروی انتظامی موضوع را به حفاظت اطلاعات سپاه واگذار کرده است. پیش از این سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرده بود علت مرگ مجتبی احمدی ترور نبوده، اما از به کار بردن واژه قتل برای او هم خودداری کرده بود. نشریه بریتانیایی تلگراف پیشتر از ترور یکی از فرماندهان ارتش سایبری ایران خبر داده و ماجرای قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پیوند داده بود. سخنگوی سپاه آقای احمدی را یکی از اعضای سپاه کرج معرفی کرده بود.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست با ما همراه بود در این مجله نیمه شب در دو بخش خبری و الان ساعت 12:33 نیمه شب هست در تهران که شما همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب ما. لازم هست یادآوری کنم که شما میتونید برای ما پیامک هم بفرستید. 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر رادیو فرداست و آماده است که در طول 24 ساعت شبانه روز پیامک های شما رو دریافت بکنه. اما حال نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها. برنامه است که این هفته همکارم کیوان حسینی اون رو ساخته و اگر که شنیدن اون رو دیروز از دست دادید، حالا فرصت مناسبی است که بازپخشش رو بشنوید. من فهیمه خضری هستم، از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. از اول تا آخرش 15 دقیقه بود پای تلفن و با حضور مترجمان واسطه، اما همین 15 دقیقه به یکی از مهمترین بمب‌های خبری چند سال اخیر ایرانیان تبدیل شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پای تلفن حرف زد و یک طلسم 30 چند ساله را شکست. واکنش گروهی از ایرانیان چیزی نبود جز خوشحالی که نتیجه یک باور قدیمی است، اینکه اگر گره کور رابطه ایران و آمریکا باز شود، اوضاع اقتصاد ایران بهبود می‌یابد. به بیان ساده، وضع مردم خوب می‌شود. این باور تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ سه اقتصاددان در میزگرد امروز دیدگاه‌ها از تأثیر مذاکره ایران و آمریکا بر اقتصاد ایران و البته معیشت مردم برای من میگویند. فریدون خاوند، حسن منصور و احمد علوی هر سه دارای دکترای اقتصاد. درود میفرستم به شما هر سه مهمان برنامه و تشکر میکنم که توی این میزگرد شرکت کردید. نخستین سوال من این هستش که در یک تصویر کلی تا چه اندازه از سرگرفته شدن احتمالی روابط ایران و آمریکا اصولا میتونه در اقتصاد ایران تأثیر بذاره و این جو خوشبینی که در میان برخی از به ویژه شنوندگان رادیو فردا دیده میشه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ جناب خاوند، اول از همه شما بفرمایید.
من در این جو خوشبینی تا اندازه‌ای سهیم هستم، به خاطر اینکه اصولا قطع روابط بین ایران و مهمترین قدرت اقتصادی جهان مطمئنا نمیتوانست بر روابط اقتصادی ایران با دنیا و بر اقتصاد ایران تأثیر منفی نداشته باشه و این تأثیرهای منفی رو ما از بدو پایه‌گذاری جمهوری اسلامی دیدیم، وقتی که روابط ایران با مهمترین شریک اقتصادی خودش دچار آشفتگی شد، مجموعه اقتصاد ایران در واقع یک نوع زمین لرزه رو تجربه کرد در عرصه های مالی، در عرصه صنعتی، در عرصه جذب سرمایه گذاری های خارجی، در عرصه بازرگانی. و مهمترین نکته این هست که این روابط بد بین ایران و آمریکا فقط به روابط دو کشور محدود نمیشه و طبعا به خاطر نقش بسیار بزرگی که اقتصاد آمریکا در جهان داره، سایر قدرت‌های اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا و قدرت‌های آسیایی هم در روابطشون با ایران ایجاد اختلال میشن، به خصوص در طی 2-3 سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها ملاحظه کردیم که مجموعه روابط اقتصادی ایران با جهان دچار آشفتگی شدیدی شد. منتها نکته دیگری رو هم که باید بر اون تأکید زیاد کرد این هست که در این زمینه نباید دچار خیال پردازی شد و فکر کرد که با برقراری روابط عادی بین تهران و واشنگتن تمام دشواری‌های اقتصادی ایران یک شبه برطرف خواهد شد. مشکلات اقتصادی ایران مشکلات بسیار بسیار عظیمی هست. بخش بسیاری از این مشکلات ریشه های درونی داره و طبعا بهبود رابطه با دنیا و به خصوص ایالات متحده آمریکا میتواند به رفع این مشکلات کمک بکنه، ولی عامل اصلی نیست و در این زمینه واقعا باید هشدار داد و جلوی یأس و ناامیدی های بعدی رو گرفت.
آیا علوی شما چی فکر میکنید؟ آیا شما هم تا همین اندازه در واقع در این خوشبینی شریک هستید با آقای خاوند یا نه؟ و اگر که شما هم تا اندازه فکر میکنید که تأثیر مثبت خواهد گذاشت، در کوتاه مدت میتونید به ما بگید چه تأثیرات مثبتی رو ما باید انتظار داشته باشیم که شاهد باشیم در اقتصاد ایران؟
من در بسیاری از موارد موافق هستم با گفته های آقای خاوند، من در این حال گمان میکنم کمی محتاط‌تر هستم از آقای خاوند، به این معنی که اون چیزی که میتونه مزیت‌های ارتباط با امریکا رو برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاره نحوی برخورد با اون. درسته که رابطه با امریکا میتونه این تنگناهای بازرگانی خارجی، سرمایه گذاری، ارتباط های بین‌المللی رو از بین ببره، اما این همه مسئله نیست. اقتصاد ایران دچار تنگناهای بسیار زیادی است، از جمله فقدان کارآمدی. در این 30 ساله این اقتصاد به شدت منزوی شده، از جهت ارتباط در سطح به اصطلاح بسیار ضعیف شده و اینها مسائلی نیست که صرف یه ارتباط با اقتصاد امریکا بتونه برای ما حل بکنه و اون هم یک شبه. البته ارتباط با امریکا دارای مزیت‌های زیادی، نخست این که این اقدام میتونه ارزش سمبولیک داشته باشه، به این معنی که ارتباط با امریکا به معنی ارتباط با کل اقتصادهای دنیا هم هست. از اون دلیل ما می‌دونیم که حتی تا پیش از سنگ‌های اخیر تحریم‌ها، یعنی در زمان دولت اصلاحات، خب اقتصاد ایران رابطه بسیار مثبت و گسترده‌ای داشت با اقتصاد اتحادیه اروپا، ولی باز از اون جهت که امریکا رو ما کنار گذاشته بودیم، به یه نوعی خودمون رو منزوی کرده بودیم، نمیتونستیم از مزیت رقابت بین امریکا و اتحادیه اروپا استفاده بکنیم و بنابراین باز هم نمیتونستیم از اون کل مزیت‌های اقتصادی که ما میتونیم از رقابت بین امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان استفاده بکنیم. به هر حال اقتصاد تنها در مبادله تجاری یا مبادله کالا خلاصه نمیشه. یک بخشی از این اقتصاد هست که مبادله علمیه. ما میدونیم خب بخصوص در عرصه اقتصاد بیشترین تولید دانش در عرصه اقتصادی در امریکا صورت میگیره و این گشایش میتونه کمک بکنه به مبادله علمی میان دانشگاه‌های ایران و جهان و بیش امریکا. باز تاکید کنم که باز این مدیریت ایران است که میتونه این مزیت‌ها رو نصیب ایران بکنه یا اینکه این مزیت‌ها رو از بین ببره، بلکه اقتصاد ایران رو دچار آسیب بکنه. چرا؟ برای اینکه قبل از انقلاب هم ما رابطه با امریکا داشتیم، منتها در اونجا هم از این جهت یک اقتصاد کوچک در مقابل یک اقتصاد بزرگ، یک اقتصاد غیر مؤثر در مقابل اقتصاد مؤثر قرار می‌گرفت، باز هم ما نمی‌تونستیم از اون ظرفیتی که وجود داشت به خوبی استفاده بکنیم و در نهایت تحمیل اقتصاد ایران زیر تحمیل اقتصاد بزرگتر قرار می‌گیره. و این البته یک هشدار است برای اونهایی که بسیار خوشبین هستن به این به اصطلاح فرایند گفتگو و گشایش.
و آقای منصور، خیلی مشتاقیم بدونیم که اگر گفتگوهای ایران و آمریکا به نتیجه مطلوبی برسه و حتی چه بسا از سر گرفته بشه روابط دو کشور، شما چه انتظاری دارید که چه تحولی در اقتصاد ایران اتفاق بیفته؟
تردیدی در این نیست که ارتباط با جهان، به ویژه با نیرومندترین کشور علمی، فنی و اقتصادی جهان، ایالات متحده، میتونه پیامدهای بسیار جدی داشته باشه. همونطور که دوستان اشاره کردند، مسائل اقتصادی ایران بخشای عمدش مسائل داخلی، ساختاری، مدیریتی است. یعنی در طی به ویژه این 35 سال گذشته نه تنها مسائل سابق حل نشده یا به نحو دیگری دگرگون شده، مسائل عدیده دیگری به اون افزوده شده. اقتصاد ایران به طور کلی دولتی تر شده، بخش خصوصی عملا از نا افتاده، مافیاها و بخشای نیرومند متکی به قدرت مسلط بر اقتصاد ایرانند. شما با چنین ساختاری حتی اگر درها رو باز بکنید با کشورهای جهان ارتباط بتونید برقرار بکنید، طبیعی است که سود آن عاید تمام ملت و اقتصاد ملی نخواهد شد و در این زمینه هم باز سوء استفاده های کلان انجام خواهد گرفت. در نتیجه هر گونه تجدید رابطه با دنیا و با ایالات متحده باید همراه بشود با اصلاحات سنجیده‌ای در داخل. این اصلاحات سنجیده رو می شود با اولویت ها برشمرد. در درجه اول من هنگامی به صداقت این دولت باور خواهم آورد که ببینم بانک مرکزی رو مستقل بکنند، یعنی این رو از این که قلک دولت باشه در بیارند و بذارند ارزش پول ملی رو بپاد و اون رو حفظ بکنه، نه اینکه کمبودهای پولی دولت رو با چاپ پولهای بدون پشتوانه ترمیم بکنه و کشور رو، اقتصاد رو در معرض تورمهای کلان قرار بده. بعد از اون ببینیم که این دولت واقعا برنامه‌ای داره برای قابل تحمل کردن فضای تجاری در ایران، باز کردن فضای تجاری و گشودن زمینه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، و آیا می تواند جلوی خروج سرمایه های فنی، مالی و انسانی رو از ایران بگیره و این پروسه رو برگشت بده به جریان از خارج به داخل ایران باشه. مجموعه اینها در ارتباط با مذاکره برای بهبود روابط با آمریکا و اروپا باید انجام بگیرن و یک جانبه قطعا این صرف این رابطه که من هنوز مطمئن نیستم واقعا، ببینیم که این دستگاه، این نظام تا کجا میخواهد پیش برود، چون در این تردیدی نیست که امروز عاجلترین مسئله دولت گشودن راه‌های سیلان دلارهای نفتی به ایران، در نتیجه میخواهند به هر قیمت که شده جلوی تشدید تحریم‌ها رو بگیرند، تحریم‌های بانکی رو سبک‌تر کنند، تحریم‌های نفتی رو تا جایی که بتونن سبک‌تر کنند. ولی فراتر از این تا کجا خواهند رفت هنوز منتظریم، و الا در این که این باز شدن ایران به روی جهان و منطقی شدن ارتباطاتش با جهان به سود کشور، به سود ملت و حتی به سود خود نظام خواهد بود در این تردید نیست، ولی من منتظرم ببینم واقعا گام ها تا کجا تحقق پیدا خواهد کرد.
بله خیلی ممنون آقای خاوند. اینطور که آقای منصور اشاره کردند، اعتقاد دارن ایشون که چنین روابطی نیاز به اصلاحات اساسی از درون هم داره در سیستم و ساختار اقتصاد ایران. شما تا اندازه‌ای خوشبین هستید نسبت به اینکه این به